بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتونی، جلسه 140.
بسم الله الرحمن الرحیم. للامثال اسباب و نتائج تفید المجتمع الانسانیه منها الف کونها مرآتن ثقیلتن للمواعظ والعبر، ب کونها مقیاسن لرقی الامت و لسان اخلاقها، جیم کونها مجموعتا نفیستا من السلف الى الخلف. میگه برای مثلها اسباب و نتائجی است. نوعا حالا کلمه سبب اونیست که قبلا موجود، سبب وجود این بعدا شده، نتیجه هم اون چیزیست که مترتب می شود بر وجود اون شی. پس کنه سبب نوعا قبل از اون وجود داره، نتیجه بعد از اون موجود میشه. نوعا استعمال اسباب و نتایج در این گونه از امور. حالا میگه برای امثال یک اسبابی است و یک نتایجی است که اون نتایج افاده میکند، یعنی فایده میرساند به مجتمع انسانی، برای انسانها مفیده. نه دیگه، اگر مراد اسباب غیر نتایج باشد، اون چه که مفید است برای مردم میشود اون نتایج مفید باشد، مگر اینکه یک کسی غرضش از، یعنی غرض این گوینده از اسباب و نتایج یکی باشد، دیگه هر دو، یعنی دو تا لفظ میشن به یک معنا. ولی اگر نه، مراد از نتایج اون چی فایده هایی است که مترتب میشود بر اون مسائل ها، و مراد از اسباب هم اون عللی است که قبلا بوده و باعث کاربرد این مسائل ها شده. اینجا دیگه نتایج به اون اسباب فرق میکند. حالا نتایج مسلماً مفیدند، افاده میکنن این نتایج به مجتمع انسانی. از جمله اونهاست یک کونها مرآتن ثقیلتن للمواعظ والعبر. های منهام برگردد به اسباب و نتایج، هر دو معنی ندارد. از جمله اونهاست یک الف بودنی این مثلها یک آینه ای ثقیله، ثقیل اونی که داشت ثقیله بود. معنی ثقیل چیه؟ الثقیل المجلو، ثقیل بر وزن شریف، الثقیل المجلو یعنی چیزی که جلا داده شده، پاکیزه شده، زلال روشن. منظور از مرآتن ثقیله یعنی آینه‌ای که جلا داده شده، پاکیزه است، گرد و خاک نداره، زنگ نزده، که هر شیئی را که در او قرار میگیرد به خوبی و به روشنی اون را نشان میده. حالا میگه به این که این مثلها هم یک آینه جلا داده شده هستند برای موعظه ها و برای عبرت ها، به این معنا که با اینها وعظ ها صورت میگیرد، با اینها عبرت ها القا میشد، چیزایی گفته میشد که مردم از اون عبرت بگیرند. لذا در اینجا بودنی اونها مرآت ثقیله هم برای مواعظ، طرف بخوای نصیحت بکنی، و همچنین برای عبرت ها که طرف مقابل عبرت بگیره، که ان این موعظه و عبرت را به وضوح نشان میدهد به مخاطبین و تفهیم میکند به اونها. به از جمله اونهاست این دومی هم، کونها مقیاسن لرقی الامه و لسان اخلاقها، بودنی این مثلها مقیاسی برای این دو چیز، رقی به معنای صعوده که منظور از رقی امت یعنی ترقی این امت، این امت در چهتی مترقیه، از اون مثلهایی که در بین اینها زده میشد معلوم میشد که ترقی و فرهنگی اینها چه مقدار بالاست. در یک امتی ممکنه مثالهای بیمزده، از اون مثالاش معلوم میشد سطح فرهنگی اینها پایین. در یک امتی میبینی مثلهای بسیار جالب، خوب، واضح، باجا، از این مثلهاش معلوم میشد که فرهنگ اینان بالاست. رقی الامه یعنی ترقی این امت از اون مثالهاش فهمیده میشود. بودنی اون مثلها مقیاسی برای ترقی امت و بودنی اونها مقیاس برای زبان اخلاقشان، یعنی اخلاق اونها را این مثلها نشان میده که اخلاق اینها چه نحوه است. لسان اخلاق ها عطف است بر رقی الامه، مقیاس است برای دو چیز، ترقی اون امت این مثلها را به کار میبره، و مقیاس است برای زبان اخلاق اینها. بله،
سبب
میتونه
باشه برای
امثال بودن، امثال مقیاس است برای اینا دیگه، یعنی با اون میفهمی امت در چه حدی ترقی کرده، با این مثلها میفهمی که لسان اخلاق اینها چیه، رفتار اینها چگونه است.
پس اسباب نمیتونه باشه اینا،
مقیاس بودنش اسباب بشه، اون رقی الامه و لسان اخلاقش بشود نتیجه. خب اونجا مرآت ثقیله بودن بشود سبب، اون مواعظ و عبر بشود نتائج. جیم، کونها مجموعتن نفیستن من السلف الی الخلف، بودنی اون مثلها یک مجموعه ارزشمندی از گذشتگان به سوی خلف. اینجا هم سببش مجموعتن نفیستن من السلف باشد، نتیجهش هم این است که اون مجموعه به اون بعدی ها چیه برسد. سلف یعنی گذشتگان، و خلف هم یعنی اونایی که بعد از اونها آمده اند. خب تمام شد. بعد میگد و اشهر الکتب الجامعه للامثال کتاب و مجمع الامثال للمیدانی. میدان، میدان اگر یادتون باشد گفته شد هر دو صحیح. و جمهره الامثال لابی هلال العسکری و العقد الفریده لبن عبد ربه و غیرها، مشهورترین کتابی که جمع کرده مثل‌های عرب را این ستا و غیر این هاست. کسان دیگرم باز کتابی در امثال عرب نوشتن، کتاب‌های جامع. مشهورترین کتابی که جمع کرده امثال عرب را، یکی از آنها که از همه معروفتر و مفیدتره، کتاب مجمع الامثال میدانی، دو جلده. اگر شاید تا آخر من رو یادم نیست شماره های مثل را نگاه کرده باشم، شاید 4-5-6 هزار تا مثال از عربی اونجا نقل کرده. خب و یکی هم جمهرت الامثال از مال ابی هلال عسکری در المعجم الوسیط داره: الجمهره من کل شیء معظمه، جمهره هر چیزی قسمت معظم آنه. کلمه جمهره شیعه هم یعنی اون را جمع کرد. پس بنابراین جمهره الامثال معنیش میشه قسمت معظم مثلهای عرب. تک و توک ممکنه جا مانده باشد، ولی قسمتهای معظم امثال عرب در این جمهره که مال ابو هلال است جمع شده. بله؟
معظم
قسمت زیاد دیگه، مهم. معظم البحر اون قسمت زیاد دریا، مثلا وسط دریا را که آب زیاد است و اینا میگن معظم البحر. و همچنین کتاب العقد الفرید است مال ابن عبدربه و غیره ها. این غیره ها یعنی غیر مجمع الامثال و جمهره الامثال و عقد الفرید، از سایر کتاب های امثالی که دیگران نوشتهاند. بعد میگد به این که ولا یسمى القول مثلا الا اذا سرا و ضاع بین الناس جمیعا و هو قد یکون نثرا و قد یکون شعرا. میگه گفتار مثل نامیده نمیشه مگر اینکه سریان پیدا کند در بین مردم، به این معنا که دیگه به گوش همه برسه و همه اون رو استعمال بکنند. وقتی که سرایت کند و ضاع شیوع پیدا کند در بین همه مردم. بعد میگد بین که و هو قد یکون نسلن، یعنی اختصاص ندارد به فصحا و بلغا ها، همه مردم، چه فصحا چه بلغا، چه اون آدم هایی که عادی هن بلکه پایین تر از عادی هن، همه اینا این مثل را به کار میبرن. اگر مثل اینجوری باشد بهش میگن مثل. و اون مثل گاهی نثر است و گاهی شعر. فمن النثر نحوه فالسیف ضیعت اللبن، از قبیل مثال نثری است این جمله: فالسیف ضیعت اللبن یضرب. بله، یضرب لمن فرط فی تحصیل امر فی زمنه یمکنه الحصول علیه فیه ثم طلبه فی زمن لا یمکنه الحصول علیه فیه. فالسیف ضیعت اللبن، یک زنی بود، جوان بود، ازدواج کرده بود با یک مردی که خیلی پیر بود، مرد 80 ساله بود، این زنم 25 ساله اصلا. شوهر خیلی ثروتمند بود، مال زیاد داشت، حیوانات، غیر حیوانات، هر چی. این زن از این مرد خوشش نمی آمد، این بر اون بر، آخرش طلاق گرفت. در تابستان هم از او طلاق گرفت. بعد این زن رفت با یک شوهر دیگری ازدواج کرد، اون جوان بود، منتها فقیر بود. اون اولی پیر مرد ثروتمند، این دومی فقیر جوان. یه روز این زن و مرد دلشان خواست شیر بخورن. خدایا از کجا شیر بیاریم بخوریم؟ اون زمان هم نوعان کسی که ثروتمند بود و ما نمیدونم شتر داشت و گاو داشت و گوسفند داشت، اینا میتونستن شیر بخورن گیرشان میامد. اون فقیر و بیچاره ها اینجور نبودن. خلاصه دلشان خواست شیر بخورن، خدایا از کجا بیاریم؟ این زن مجبور شد و رفت سراغ شوهر اول، گفت یه مقدار شیر به ما بده. هنم از دست این عصبانی بود، گفت فستیف زیعت اللبن، برو گم شو، تو در تابستان خودت شیر را ضایع کردی، تو خونه من بودی، هر چی شیر بود میخواستی بخوری، شیر میخواستی هر چی میخواستی شیر بخوری بود، شنام میخواستی بکنی توی شیر، اونم حالا از من طلاق گرفتی و رفتی با این گدا، برو دنبال کارت، من شیر بهت نمیدم. این جمله را استعمال کرد، فسیفه زیعت لبن، در تابستان ضایع کردی و از دست دادی شیر را. خب پس نتیجتاً در اینجا زنی بوده در یک وقتی میتوانست از شیر استفاده کنه، با دست خودش اون را از دست داده، طلاق گرفته، الان میخواد شیر بخوره گیر نمیاره. در زمان سابق توانایی خوردن را داشت، بعد با دست خودش اون را از دست داد، حالا الان میخواد اون کار انجام بده، قدرتش نداره. این زن اینجور شده. این جمله فسیف زیعت اللبن در بین عرب مثل شد. هر کسی در یک زمانی توانایی کاری را داشته باشه، در اون زمان کوتاهی بکنه و اون رو با دست خودش از دست بده، در زمان بعد خواسته باشد اون را به دست بیارد نتواند. کار اون آدم رو تشبیه میکنن به کار این زن. هر دو در یک زمانی توانایی داشتن، هر دو با اختیار خودشان اون را از دست دادن، هر دو در زمان بعد میخوان اون انجام بدن، نمیتونن. مثل هر کس که کارش شبیه به کار اون زن باشد، کار اون رو تشبیه میکنند به کار این زن. این جمله فسیف زیعت اللبن را نسبت به این آدم به کار میبرند. مثلا طلبه در اول جوانی میتوانست تحصیل علم بکنه، سر و حال بود، میتونست درس بخونه، باسواد بشه، ولی حال و حوصله درس خواندن نداشت و کارش کلاشی و این بر برو اون بر برو، هر روز برو استخر، هر روز برو گردش، تو خانم میایی 24 ساعت هست، 18 ساعتش نگاه کن به تلویزیون، ورزش، اون یکی اون یکی، این تو کجا رفت، این سوراخ رفت، اون سوراخ رفت، هی عصبانی بشی، هی داد بکشی، خوشحال بشی، روزها به این صرف شد. ماند و حاج آقا شد 75 ساله. بعد حالا الان فکر میکنه ای ما چند سال قبل آمدیم طلبه شدیم، حقش بود درس مرس میخواندیم نخواندیم، حالا الان یک جامع المقدمات زیر بغل گرفته است و میخواد بره مشغول درس خواندن بشه، از امسله شروع کند به درس خواندن. به این آقا میگن فسیف زیعت اللبن، اون وقتی که توانایی این کار را داشتی انجام ندادی، حالا دیگه وقتش گذشته است و تحصیل علم برای تو محال خواهد بود. حالا در اینجا نسبت به این آقا گفته می شد فسیف زیعت اللبن. اون زن زن بوده، این آقا مرد دوبله است، ولی الانم نسبت به این آقا به تعبیر فسیف زیعت اللبن با تای خطاب مؤنثی به کار میبری، یا نه؟ ده نفر گردن گلفتن اینجور شدن، مردم همه. حالا اون یک نفر بود، اینو ده نفرم مرد دوبله. حالا به این مرد دوبله با تعبیر خطاب مؤنثی مفرد مؤنثی به کار میبری، به این ده نفرم میگی فسیفه زیه تلبن، هم تعبیر مؤنثی هم تعبیر مفردی، چون که گفتیم در مثل نبایستی لفظ تغییر کند. میگه به این که پس از قبیل نصر است مانند فسیفه زیت لبن، در تابستان زای ساخت شیر را زده میشود این مثل برای اون کسی که کوتاهی کرده در تحصیل یک امری در یک زمانی که ممکن بود او را حصول بر اون شه امر در اون زمان سابق، کوتاهی کرده اون زمان را از دست داده، سپس طلب کرده از همون امر را در زمان دیگر که در این زمان دیگر لا یمکنه الحصول علیه فیه، در این زمان دیگر ممکن نیست این آدم را رسیدن به این امر، ممکن نیست او را حصول بر اون امر در این زمان دیگر. این یک مثال. مثال دیگر از نصری برای مثل و نحو انی اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى یضرب لمن یتردد فی امر فتارتا یقدم و تارتا یخجم. این جمله ترجمهش به طرف میگی انی اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى، من میبینم پای را جلو میگذاری و تؤخر اخرى. مثلا فرض کنید شب رد میشدی، دیدی یک کسی در تاریکی جلو در ایستاده، در اون خانه مثلا بازه، این پاشو جلو میگذاره پاش عقب میکشه، چون مثلا میخواد برد اونجا دزدی بکنه، تصمیم میگیره بره پاشو جلو میگذاره، بعد میترسه پشیمان میشه مبادا گیر بیفتم پاش عقب میکشه. به این آدم تو اگر بگی انی اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى، این معنی حقیقی این کلام، واقعا پاشو جلو میگذاره، واقعا پاش عقب میکشه و تردیدم دارد که برد یا نه، این کلام در اونجا حقیقته. خب یک کسی که اینجوریه تو بگی انی اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى، این اخرای در تؤخر اخرى به چه معناست؟ من میبینم تو را پای را جلو میگذاری و تؤخر اخرى، اخرى اگر مفعول به تؤخر بشه یعنی پای دیگر را عقب میکشه، کسی که میخواد بره پشیمان میشه، همون پاره که جلو گذاشته همون را عقب میکشد دیگه، نه اینکه پای راست جلو میگذاره پای چپ عقب بکشه، این نیست. لذا در اینجا اومدن یک توجیهی که شده اینه که اخرى در اینجا مفعول به تؤخر نباشه، بلکه مفعول به تؤخر و ضمیری بوده برمیگشته به اون رجل قبلی، این اخرى صفت است برای مرتن محذوفه، تقدیر این میشه انی اراک تقدم رجلا و تؤخرها مرتن اخرى، یا این تقدیر انی اراک تقدم رجلا مرتن و تؤخرها مرتن اخرى، میبینم پای را یه دفعه جلو میگذاری دوباره همون پا را مرتبه دیگر عقب میکشی. این گونه گفتن تقدیره تا اینکه معنای این کلام درست از آب در بیاد. خب این کلام معنای حقیقیش این میشه. حالا در اینجا این کلام شده مثل، در مشابهات کارو استعمال میشه. یک کسیه اونجا نشسته تردید داره فلان کار انجام بدم یا ندم، نه اینکه به فلان جا برم یا نرم، نه خیر. شب امتحانه، فردا هم امتحان است و امشب هم شب امتحانه. از اون طرف هم فوتبال نشان میده، بلخصوص که جام جهانی باشه که خیلی از باخت اینا سکته هم میکنه. خب اینجا نشستم، حالا من مطالعه کنم فردا امتحان بدم یا نه نگاه کنم به فوتبال و فردا ردم شدم انشاءالله یک سال دیگه درس میخوانم و امتحان رو سال بعد میدم. مردد در این کار هی تردید داره، گاهی میل پیدا میکند به نگاه کردن به فوتبال، گاهی اوقاتم میل پیدا میکند به مطالعه. مردد. شما کار این آقا رو تشبیه میکنید به کار اون آقا، این تقدم و رجلن و تأخر و اخرایی که مالوغنه در کار این به کار میبری، اونم تصمیم به این طرف تصمیم به اون طرف، با شک در اینجا هم قدم پیش گذاشتن قدم عقب گذاشتن با شک، اون را به این تشبیه میکنی و این کلام را در اون مشبه به کار میبری. اینجا این تقدم و رجلن و تأخر و اخرا خودش کلامند و استعمال شدن در معنای مجازی. نه، گاهی میل به این طرف گاهی میل به اون طرف با تردید. خب خب اون علاکش معلوم نیست اصالتا جز مثل باشه، اصل مثلش هم این تقدم و رجلن و تأخر و اخرا شما. خب حالا میگد و مانند اینی ارا که تقدم و رجلن و تأخر و اخرا، زده میشد این مثل برای کسی که مردد است در یک امری، پس یک مرتبه اقدام به اون کار میکنه و یک مرتبه هم عقب نشینی میکند، یهجمو یعنی عقب میکشه. تمام شد مثال دیگر. و نحو احشفن و سو اکیلتن یضرب لمن یظلم من وجهین و اصله ان رجلا اشترى تمرا من آخر فاذا هو رديء و ناقص الكيل فقال المشتري ذلك. میگه به این که حشف اون خرمایی را میگن که بد باشه خوب نباشه، بعضی خرمه ها رو میبینی خشکیده چروک شده بد جوره گرد و خاک گرفته خراب، بعدش خب اینه میگن حشف. سو هم که بعدیست و کیله هم همون کیل کردن است و میگن یک کسی از کسی خرمه خریده بود، کیلم اون پیمانه رو میگن که بعضی چیزها رو با پیمانه دیگه میفروختن، بعض چیزها رو وزن میکنن بعضی هم با پیمانه، مثلا پیمانه ایست 10 من میگیره 10 من گندم، میخواد حالا 100 من گندم بفروشه 10 تا به اون پیمانه پر میکنن به طرف میده و اونجور خورما بنا بود از اون، یعنی که انه حالا پولش داده یا هرچی از اون بناس بگیر، این میخواست تحویل بگیره، اون در مقام تحویل دادن خرمای بد داد میداد، از اون طرف این کیلا را پر نمی کرد، سرش خالی. اینم گفت احشفن و سو اکیلتن، این مشتری به طرف گفت اولا خرمای بد میدی و ثانیا کیلا را بد میکنی، سرش خالیه، دو تا اشکال در کار تو هست، خرمای خوب بنا بدی بد بنا بود بدی بد میدی، از اون طرف هم بناست که کیلا رو پر کنی نصفش خالی سرش. این اونجا گفت احشفن و سو اکیلتن. حالا این حشفن در ترکیب چه بشد؟ در مجمع الامثال اینجوری دارد، مجمع الامثال جزء 1 صفحه 207 رقب مثل هم 1098 میگه تقدیر اینه ای اتجمع و حشفن و سو اکیلن، یعنی یک تجمع در تقدیره که این حشفن مفعول به اونه. آیا جمع میکنی حشف را با بعدی کیل که واو معنای مع دارد؟ میگه این زده میشد این مثل برای کسی که به کس دیگر ظلم میکند از دو ناحیه. کسی که از دو ناحیه به کس دیگر ظلم بکند، کار اون رو تشبیه میکنند به کار این خرما فروش، و این احشفن و سو اکیلتن را نسبت به اون شخص هم به کار میبرند. خب احشفن و سو اکیلتن منتهل عرب هم فعل مقدر حشفن را توتیهی در تقدیر گرفته، گفته تقدیر معناش اینه ای توتینی حشفن و توسیع الکیله. اون تقدیر اینجور گرفته، یعنی یک فعلی در تقدیر گرفته برای حشفن، یک فعلی هم در تقدیر گرفته برای سوء کیله و توسیع الکیله. البته این گفته معناش اینه ها، معناش اینه ای بسا منافاتی نداشته باشد با تفسیری که تقدیری که اون مجمع الامثال گرفت. خب
قبول مجمع الامثال چی گفته؟
اتجمع و حشفن و سوء کیلن
میشه مفعولان مفعولان به
میشه؟ آره مفعولان به میشه حشفن. واو واو معه یعنی واو عاطفه و سوء عطف بر کیل بشد و ما واو معنای معه داشته باشه. خب و اصله میگه اصل این مثل این بوده که مردی خرید خرمایی را از دیگری، پس ناگهان اون خرما هم ردی بود، خرمای پست و بد، و هم ناقص الکیل بود. فقال المشتری ذلک، اون وقت مشتری هم این جمله را گفت و این جمله هم بعدا در بین مردم مثل شد. و قولهم مثل دیگر، و قولهم لمن یحتال و علی حصول امر خفی و هو مستتر تحت امر ظاهر لامر ما جدع قصیرون انفه. خب یه مطلب اگر یادتون باشه در بحث ایجاز اتناب و مساوات بود، در اتنابش گفتیم مثل این که وقددت الادیمه لراه شیه و الفا قولها کذبن و مینا، همین بیت بود دیگه. گفتیم این بیت یه قصه داره، نصف قصهش اونجا گفتیم الباب ایجاز اتناب و مساوات، گفتیم نصف بعدی اون قصه هم در علم بیان برای یک جایی خواهد آمد. حالا در علم بیان جاش اینجاست، لامرن ما جدع قصیرون انفقو. خب اصل قصهش به نحو اختصار البته گفته بشه، کاملش اگر خواستید هم در مجمع الامثال میدانی وجود دارد قصهش، جزء یک صفحه 233 تا صفحه 237، چند صفحه بیشه؟ 4 صفحه راجع به قصه این اونجا آمده. همچنین در شروح تلخیص جزء 3 صفحه 74 حاشیه دسوقی، اونجا هم قصه چه ذکر کرده، بعضی چیزا هم در قصه ذکر کرده که مناسب نیست، اونا را میاندازم خلاصش میگم. حالا یادتون باشد اگر گفتیم کجا شروع تلخیص جزء 3 صفحه 174، خب حاشیه دستوری. اون شعر در باب ایجاد اتنا و مساواته، اونجاییست که اخلال باشد چیز باشد. بله صفحه 152 داره، صفحه 152. خب بله خب راجع به تطویل بود. تطویل که قول عدی العبادی فی جزیمت الابرش و قددت العدیم لراه شیح و الفا قولها کذبن و مینا. گفت این کذب و مین یکی از اینا زیادیه، زیادی بلا فائده، پس تطویله. صفحه 152 بود. خب اصل قصهش هم این بود که گفتیم دو تا سلطان بود، یکی به نام جزیمه سرزمین های زیادی داشت، یک سلطان دیگری هم بود همسایه این. این جزیمه حمله کرد به اون همسایه و جنگ با او کرد و اون سلطان همسایه رو کشت و بیشتر سرزمین های او رو هم گرفت و زمیمه مملکت خودش کرد و یه مقدار از سرزمین های او به نام جزیره دیگه رها کرد. بعد اون قومخیش و اون سلطان یا هرچی دیگه ماندن و در اون جزیره دختر سلطان ملکه اون جزیره شد. دخترم به نام زبا بود. این سلطان قوی هم که پدر زبا را کشته بود به نام جزیمه یا جزیمه، بعد یا دو احتمال دادن، حالا جزیمه شما. یه مدتی بود خب جزیمه در اینجا حکومت میکرد با خاطر جمعی و زبا هم در اونجا. یه وقتی از طرف زبا پیامی آمد به طرف جزیمه، گفت به این که من در این مملکت ملکه اینجا هستم، زن هرچه باشد قدرت و تواناییش و ادارهش به مرد نمیرسد، فلذا نتیجتا من در اینجا یک سلطان ضعیفی هستم، دلم میخواد که بیاییم با هم دیگه ازدواج کنیم. اون وقت این جزیره هم زمیمه مملکت تو بشه. جزیره هم زمیمه مملکت تو بشه. هم دختر سلطان را بگیری هم مملکتش را، از این بهتر چی مار. این پیام را برای این جزیمه جزیمه فرستاد. جزیمه هم مشاورین خود را جمع کرد، گفت همچه پیامی زبا به من فرستاده چه بکنه. همه گفتن کار خوبی، هم دختر سلطان هم مملکت. یکی از مشاورین این جزیمه اسمش قصیر بود، این برگشت و به این جزیمه گفت مباد حاصل حرفش من میگم، مباد زیر کاسه نیم کاسه باشه ها، حواست جمع باشه، تو پدر این را کشته، این زن تو نمیشه ها، حیبس رو میخواد تلافی بکنه ها، ویل کن دختر هرچی میخوایی در مملکت پر از دختر، از اونم بهتر. اون یه وجب جزیره ما رو باشد یا نباشد چه فرقی میکنه برای تو، ویل کن بره دنبال خارو کار خودش، این کار رو نکن. جزه ایمه گفت نخیر، یا مرگ یا زبا. گفت خب به جهنم. گفت خب حالا که بناس بریم. بعد این دید که زب این جزیمه به حرف این قصیر گوش نداد، خود قصیر گفت لوکان یوتا اول قصیرن امرو، یعنی ای کاش این دستور من عملی می شود، این جزیمه زبان بستم می ترسم بره گیر بیفته، کاش به حرف من گوش می داد می نشست اینجا. لوکان لو برای تمنی ها، لوکان یوتا اول قصیرن امرو، این جمله را این قصیر گفت. بعدش قصیر به این جزیمه گفت حالا که بناس بری میرید، منم با هایتان میام، یعنی اگر دیدی مستقبلین زبا آمدن ترحیب و مرحبا و خوش آمدگویی گفتند، از اسب پیاده شدند، دوباره سوار شدند، جلو افتادند، شما پشت سرشان برید، بدان که این زبا قصد سوئی نداشته، واقعا میخواد با تو ازدواج کنه. ولی اگر دیدی اونها احاطه کردن شما را بدون این که پیاده بشن، بدان مطلب اونیست که من گفت. بعد به جزیمه گفت اگر دیدی وضع این رو نشد، این اسبی که من سوار شده ام، این اسب اسبیست که هر کس سوار بشه فرار کنه نمیتونن بگیرنش، تو سوار این اسب بشو و فرار کن، ما اونجا ماندیم به جهنم، همه فدای سرت، تو زنده به ما، اولا اونا کاری با ما نداره، با تو کار داره، و ثانیاً حالا شد، ولی تو زنده به من، ما هر چه شد شدیم، حاصل هر. بعد اینا پا شدند و رفتند و رفتند، تو اونجا که رسیدن مستقبلین آمدند و بدون این که از اسب اینا پیاده بشن دور اینا را گرفتن. بعد معلوم شد که بابا قصیر حرفش درست بوده، حدسش مطابق با واقع بوده. بعدش جزیمم هرچه خواست دسترسی به این اسب پیدا کنه فرار کنه نشد، گیر افتاد. قصیرم دید اوضاع اینجوریست، اینا گیر افتادن، گفت بریم من برای چه بمانم اینجا، دیوونم مگر، یالا سوار شد به اسب و فرار کرد. اونا ماندند اونجا گیر افتادن، قصیر فرار کرد، آمد مملکت خودش. اون لوکانه و تاول قصیر امرو اینجا دیگه مثل شد، هر کس به حرف مشاور درست حسابی گوش نده گرفتار بشد، نسبت به اون میگن لوکان یطاق لقصیر امرو. حتی این لوکان یطاق لقصیر امرو که مثل شده در نهج البلاغه هم آمده، هم در نهج البلاغه آمده که حضرت فرمود، حضرت امیر علیه السلام به اون آدم نماها هرچه نصیحت میکرد، آدمک های متحرک، هرچه نصیحت میکرد گوش نمیدادن، گرفتاری براشان پیدا میشد. و ولذا حضرت امیرم فرمود بر طبق این نقل لوکان یطاق لقصیرن امرو، یعنی کاش دستور من را اینا عمل میکردن، این بدبختی و گرفتاری براشان پیش نمیامد. لذا این لوکان یطاق لقصیرن امرو مثل شد و عرب اون را استعمال میشود، میکند در جایی که میخواد، بگرد این آدم حقش بود که به اون نصیحت او مشاور گوش میداد. خب بعدش قصیر که آمد مملکت خودش، گفت این دماغ مرا بیایید ببرید. دیوونه چرا؟ گفت کارتن نباشه، الایالن حرف بود، بود هر جور بود، با درخواست خود قصیر دماغش بریدن. همین که دماغش بریدن، این پا شد و سوار بر اسب یا هر چی رفت پیش زبا. اونجا گفت بابا اینا این فلان فلان شده ها قومخیش، این جزیمه، جزیمه هم که مخواست برد، یکی از قومخیش خود را جای خودش گذاشته بود تا برگرده با عروس خانم برگردن اینجا بیان، جانشینش شده بود. بعد رفت و به زبا گفت آره اینا گفتن که انه تو بردی این جزیمه را به اینها تحویل دادی و سرشون بلا آمد، این بلا را به سر من آمد. این زبان که انه دلش به این سوخت و گفت باشه تو خدمت ما باش. مدتی ماند اونجا، یه خورده که جا پیدا کرد و این حرفا موقعیتش روز به روز محکمتر می شد در واقع، یواش یواش قصیر پیشنهاد کرد به زبان، گفت بهتر این است که من برای شما تجارت کنم، از مملکت شما جنس ببرم به خارج، از اونجا جنس بیارم، این تجارت به رواج بیفته، رایج بشه و خلاصه منافعی برای مملکت تو باشه. گفت باشه. آقا چند مرتبه همینجور اجناس از اونجا میخرید میآورد خارج کشور، از خارج کشور عوضش میگرفت میبرد اونجا، چند مرتبه این تجارت صورت گرفت تا اینکه دیگه خوب جا افتاد. مرتبه آخر جزیمه چیز قصیر باز آمد برای تجارت، آمد و مملکت خودشو گفت تا میتوانید شطر و صندوق درست کنید برای بار، و تا میتونید نیرو و اینا جمع کنید، شطران زیادی روی هر شتر دو تا صندوق بستن، تو هر صندوق هم یک جنگجو مسلح، نه یک شتر، نه ده تا، نه صد تا، نه چی. آقا اینها راه افتاد، میخواد برد به کجا؟ جزیره، جایگاه زبان. اون زبان که برده بود که نگفتیم اون را، زبان جزیمه را برد و پشتشو اینجور قددت العظیمه دیگه اونجا معنا کردیم شعر. بعدش شتران راه افتادند و رفتن، رسیدن به جزیره و ای شتریست بعد از شتر دیگر وارد میشد به جزیره. وارد شد خیلی زیاد تو شهر وارد شدن. نوعاً هم سابقاً شهر را سور داشت، شبا درش میبستن که دشمن حمله نکنه، روز باز میکردن خب روشن است و میفهم. همین که همه وارد شهر شدند، یکی یکی از این صندوقا مسلح بود که میپرید بیرون، شروع کردن بزدن. آقا بکش، رفتن رسیدن تا قصر زبان. زبان میگن از اون زیرزمینی میخواست بیاد بالا، در پله دید یکی از این مسلحین ایستاده، از اونجا فهمید این آمده برای کشتن او از طرف قصیر و اینه. مثلا اونم در نگین انگشتر خودش زیر نگینش زهر تعبیه کرده بود، گذاشته بود که اگر یک وقتی گیر بیفته خودش با لیسیدن اون زهر بمیره، به دست دشمن نگفت. اونم این را که دید فوراً انگشتر در آورد و اون زهر لیسید، گفت با دست خودم کشته بشم نه با دستشون. اونم افتاد مرد. این کار را که قصیر کرد و نتیجتاً زبا را از بین برد، اون وقت مردم بیدار شدن که بابا این دماغشه که بریده بوده یک غرضی داشته، زیر این کاسه که دماغ بریدن باشه نیم کاسه بوده، اونم این است که بتواند این زبار از بین ببرد. ولذا این جمله را گفتند لامرن ما جدع قصیرون انفه، یعنی برای یک جهتی این قصیر دماغ خود را قطع کرد و بری، بی جهت نبوده، برای این غرض بوده. لامرن ما جدع قصیرون انفهو، این جمله دوم هم مثل شد در بین عرب، هم لوکانه یو تا اول قصیرن امرو مثل شد، هم این لامرن ما جدع قصیرون انفه در بین مردم مثل شد. مسئله مرادف لامر ما جدع قصیرون انفه در فارسی همون زیر کاسه نیم کاسه ایه. بعضی از رفقای اعتراض میکردن که این زیر کاسه نیم کاسه ای درست نیست، بایستی بگی زیر نیم کاسه کاسه ایه. بگفتن اینجور باید بگیم، هرچی من گفتم قبول نمیکنم، اون حرف درست نیست. شما این امثال حکم ده خدا را هم نگاه کنید، اونجا هم تعبیر اینه، زیر کاسه نیم کاسه ایه. حالا توجیهش، کاسه که درست میکردن الان هم بعضیا درست میکنن، اون تهش جمع جوره، اون دهنش بازه، اینجوریه، دهنش وسیعه، اون تهش جمع جوره. حالا شما یک کاسه ای را اگر از نصف ببرید، اون نیم کاسه را بذارید زیر، یک کاسه درستی بگذارید رو، از این که دهن این کاسه پهنه نمیگذارد اون کاسه زیری دید، اون نیم کاسه زیری دیده بشه. اون کاسه زیری به اندازه این بود دیده میشد، ولی اون نیم کاسه است، اینم کاسه کامله. کاسه کامل را وقتی که میگذاری روی نیم کاسه، اون نیم کاسه زیر میمانه و دیده نمیشد دیگر. ولذا میگن زیر کاسه نیم کاسه ایه، به این معنا ظاهر این کار یک چیزیه ولی غرض چیز دیگریه. پس اون زیر نیم کاسه کاسه هست، این معنی درست تابیه میدن، زیر کاسه نیم کاسه ایست، یعنی این فکر ظاهرش یک چیزیه، این بریدن دماغ ظاهرش بریدن دماغه، ولی زیر این از بین بردن زهبا وجود دارد. جدعه یعنی قطع کرد. بله. و قول عرب برای کسی که حیله می کند بر حصول به یک امری که اون امر خفیست و اون امر خفی پنهان است در تحت یک امر ظاهری. قول عرب برای همچه حیلگر میگن لامرن ما جدع قصیرون انفع، برای یک جهتی مای بعد از لامرن مای زاهده هستم، برای یک جهتی قطع کرد قصیر دماغ خودش را. اینم یک مثال. درستانی یا بخوانی مثال در روحه الان محمدین و آله بله. خب بله. و قولهم و قول عرب همچنین در مقام حسرت خوردن بر مخالفت یک مشاوری که ناصح بوده، عالم بوده، مجرب بوده، و قولهم فی مقام التحسر علی مخالفت مشاور ناصح عالم مجرب و ندامت لمخالفته فی مقام التحسر و فی مقام ندامه، ندامت بر اون تحسره، لمخالفته لو کان یطاق لقصیرن امرو. میگه همچنین مثال دیگر در مقام حسرت خوردن بر مخالفت کردن یک مشاوری که ناصح بوده، عالم بوده، مجرب بوده و انسانم پشیمان شده به خاطر مخالفت کردن و ضرر دیده، اونجا هم برای همچه آدمی این جمله را به کار میبرند لو کان یطاق لقصیرن امرو. خب تمام شد. صلی الله علی محمد و آله.